اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول، گفتیم که اون تنبیهات آخر اصالت البراءه را بزرگان ما بحث کردن و اگر مراجعه کنید ببینید 5 تا تنبیه را باز کردن. تنبیه اول در حقیقت شرح ای عبارته، این عبارتی که بر افواه خیلی مشهوره، میگن الاصل دلیل حیث لا دلیل، و ما از همینجا شروع کردیم. گفتم این در کتابها هیچ کس نیامده یک فصلی را باز کنه. من فقط در 2 کتاب غیر مشهور دیدم که اونم در ضمن یکی مرحوم آیت الله آسید محمد سعید حکیم رحمت الله علیه در کتاب اصولشون که 8 مجلده به نام المحکم، من این کتاب را چون تو ده دارم بردم اونجا، خیلی بهش برمرم و بالاخره گاهی از آخر به اول، گاهی از اول به آخر، گاهی همینطور. خیلی آدم خوشقلمیه ایشون، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای آسید محمد سعید حکیم رحمت الله علیه. دوره آثارشون تقریبا 30 جلده، منطور من همه را ندارم، بعضی از اینا را دارم، از جمله همینه که خدمتتون عرض کردم. این بزرگوار اونجا آورده به مناسبت. ببینید آقا، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، ای از در زبانها خیلی جاریه، بلی مستندسازی در کتابی نشده در حقیقت. منظور از این کلمه در حقیقت اینه، در خاتمه براءت میگن، توجه داشته باشید، گفتیم آقا شیخ انصاری در اول رسائل رساله قطع یک جمله آورد، وعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشك. این ستا رو تا اینجا معنا کردیم. حالا مرحوم آخوند خراسانی که شاگرد صغیر شیخ بوده، تو آخرین طبقه به شیخ رسید، بالاخره هیچ وقت با شیخ انصاری کنار نمیاد. آخوند هیچ وقت با شیخ انصاری کنار نمیاد، یعنی حتی یک مسئله در کتاب آیت الرسول شما نمیتونید پیدا کنید که شیخ آخوند بالاخره یک تلنگری به شیخ انصاری نزده باشه. در بین شروع کفایه، من نمیدونم این بزرگوار چی میخواد که اینقدر زنگ میزنه ما سر کلاسیم. آیا یک دقیقه ببخشید. آقا سلام علیکم، من سر کلاسم شما هی زنگ میزنید. نه عزیز من، یعنی چی کاری دوباره نکن، یه 3 بار شده الان شما زنگ بزنید، نور چشم من. بله که سر کلاسم، من تا یک رو بنو سر کلاسم، کار نداری، هر وقت کاری داشتی بیا، بیا عجله نکن، بیا من تو نبابم، باز بعد از او هر وقت کاری داشتی زنگ. یعنی چنون ما طلبه ها بعضی وقتا بی سلیقه، چنون بی سلیقه، یا با خودش که درسش تموم شده دیگه خیال کرده همه بیدارن و همه درساشون تموم شده. نگاه کنید، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. بعد مرحوم شیخ انصاری آخوند آمده این جمله رو تغییر داده، گفته آقا بعلم ان مکلفه از التفت الى حکم شرعیین فا اما ان یحصل له القطع الى آخر. در بین شروع کفایت الاصول آقایون باز یک شارح هست که از آخوند از شیخ دفاع میکنه و اون مرحوم سید مرتضای فیروز آبادیه، صاحب عنایت الاصول. این عنایت الاصول نوعاً داره حرفای شیخ انصاری را تقریر میکنه، یعنی در حقیقت نقده های آخوند خراسانی را جواب میده. خب از نظر علم و اصول اگر ما خواسته باشیم حساب کنیم، مرحوم شیخ انصاری در تراز بالاتر است دیگه. شیخ انصاری اصولی است، ولی آخوند خراسانی رو حالا بزرگان همه تعبیر میکنن به اصولی، ولی نسبت به قد و قواره شیخ اگر خواسته باشیم بسنجیم، ایشون الملخصه. اهل سنت آقا این اصطلاحات را خیلی دقیق به کار میبرن، ماهانه ماها خیلی وقت دادن. کسی که به بازسازی قواعد روی آورده باشه اونها میگن محرر، ازش تعبیر میکنن ملخص. لذا مثلا ببینید تحریر الوسیله امام اسمشو گذاشته، نیامده بگه یه کتاب جدیدیش در مقابل وسیلتون نجات آقای اصفهانی. این تحریر است. تحریر معناش اینه که آقا اول و آخر و وسطش رو درست میکنیم، یه چیز جدیدی در میاد. در حقیقت این خیلی مهمه ها. مرحوم آقای فیروزآبادی آراء شیخ اعظم رو خیلی بهش میرسه و در حقیقت درستش میکنه. ببینید دوستان عزیز، خب مصادری که ما در فقه داریم که مکلف بهش مراجعه میکنه یا براش قطع حاصل میشه، حالا قطع از هر راهی، به قول مرحوم شیخ رحمت الله علیه گفته آقا اگر از پریدن کلاغ باشه، که ما اونجا برای رفقا توضیح میدم آقا این پریدن کلاغ یک امر ساده ای نیست، شما از کنارش ساده رد نشیدام، سنت بشر است، سیره بشر است، از زمانی که تاریخ یاد نمیده، تاریخ یاد نمیده، یعنی اولین کتابهایی که نوشته شده بشر قدیم در جاهای مختلف از خواندن کلاغ بدیومنی رو برداشت میکرده، میشوم بوده، لذا چنان در میان عوام الناس این مسئله جا افتاده که هنوز الان هم شما نگاه کنید یکی شمی عیال مایا تا کلاغ مخانه دیگه میگه این حتما یه خبری داره، یه خبر بدی داره، تموم شد. هرچی شما بگید آقا نه چینی همچی چی، خب این هم داره مخانه دیگه، تو شعر یزید ملعون هم همین آمده ها، فقلت للغراب صح او لا تصح لست من خندف لم انتقم من بنی هاشم الى آخر، تا بعد میاد به اینجا میرسه، قلت للغراب صح او لا تصح، گفتم به غراب بخوان، معلوم میشه در شامات بوده، در ایران قدیم بوده، حتی در توضیحاتی که بعضی کتاب ها آمده در مصر قدیم بوده، در بعضی کتاب هایی که در باره تاریخ مصر نوشته شده همین مطالب هست، بله یک چیز عمومی بوده در حقیقت، مثل یک مطلبی رو روز توضیح می دادم که در تمام جوانب بشر در حقیقت معتقدن که مثلا چیزی، حالا یادم رفت چی بود، بالای منبر توضیح می دادم بعد گفتم از جمله در خود عرب ها و قدیم ما ایرانی ها معتقد بودیم، حالا بلکه یادم بیاد. ببینید دوستان عزیز، این پریدن کلاغ را ما یک کتابی داریم به نام خرافه زدائی، کتابخانه‌ام داره، مراجعه کنید اونجا، دو تا مقاله داره، یکی خرافات در بین ایرانیان اومدیم نوشتیم، یکی هم خرافه زدائی دین، یعنی دین با چه چیزایی مقابله کرده ها، یه سری چیزایی که مردم معتقد بودن، یکی شبیه ها. مرحوم شیخ انصاری میگه بعضی مردم اونقدر به اینا معتقدن که آقا بعضیا میگن آقا چپی شدن، یعنی دیگه بر نمیگردیم، میگه من اگر برگردم بدونید که دیگه این سفر من خراب میشه، این یقین براش حاصل شده، درست شد؟ مثلا یکی از اقوام نزدیک ما همینطوری، او دیگه اگر ساب کشم تو خانه به ما میگه من نمیرم، یک باید یک کسی پیدا بشه، ولی ما که اصلا اهمیت نمیدن، میگم اتفاقا آقا چپی شدن برگشتن، خب مثلا رفتیم تا دم در، بعد یهو یادم میره که آقا که فلان کتاب مونده، درست باز بر میگه، من میگم آقا نه اتفاقا خیلی هم خوبه برای من برگشتن، دو بار سه بارم اگر برگردم خیلی خوبه. نگاه کنید اونها دیگه ذهنشون اونطوری ها، یعنی از چیزهای میشوم، اگر برای کسی قطع حاصل بشه که در بین توده مردم قطع حاصل میشه، آقایون قطع حاصل میشه، حالا اگر یک مجتهدی هم ما داشتیم، این مجتهد ما هم همینطوری بود، در بین او حالت عوام زندگی درش نفوذ کرده بود و هنوز الان هم خودشو نشون میده، ببینید قطع اگر حاصل شد که خب چه بهتره. بعد گمان غالب، گمان غالب اونجا مرحوم شیخ انصاری یه قاعده ای را در واقع پیریزی میکنه، میگه آقا اصل در ظنون آیا حجیت یا حجیت نیست، این روش شیخ که اول میاد یک اصلی تأسیس میکنه، این روش علامه حلیه، علامه حلی در منتهی المطلب وارد هر بحثی که میخواد بشه اول تأسیس اصل میکنه، برای چی؟ برای که او میخواد فقه خلاف بنویسه، میگه خب اگر من شیعه و توی سنی به یک نتیجه نرسیدیم، روایتی نداشتیم، سنتی نداشتیم، آیه قرآنی نداشتیم، چیکار باید بکنیم؟ او وقت چیکار بکنیم؟ میگه تأسیس اصل، درست؟ اول میاد میگه اصلون انما آیا دلالت بر حصر میکند یا نمیکنه، اول ثابت میکنه که دلالت بر حصر میکنه، بعد میره وارد مصادیقش میشه، علامه حلی. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ میگه آقا اصل اولیه عدم حجیت ظنه، مگر مواردی که استثناء شده، مثلا مبناها هم فرق میکنه، مرحوم آقای بروجردی و کلن مکتب اصفهان از دوره شیخ بهایی، حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی، مرحوم سید محمد باقر دورچه‌ای استاد علامه آیت الله از آقای بروجردی، وحید بهبهانی، اینا همه شاگردای مکتب اصفهانن. اینا شهرت را قدیس میدونن و خیلی مخصوصا به شهرت بین قدما معتقدن. چرا؟ چون میگن فقه سینه به سینه به دست قدما رسیده، یدن به ید به دست اونا رسیده، نسل به نسل. خیلی از فقه ها در کتاب نبوده، سینه به سینه منتقل شده. لذا شیخ طوسی در کتاب خلاف مخصوصا در باب دفن همش میگه هاکذا رهینا، هاکذا رهینا، هاکذا رهینا، نمیگه نقله رویه، میگه هاکذا رهینا. ما دیدیم که قبلی ها مرده ها رو اینطوری دفن میکردن، این شرایط رو مراد میکردن. نگاه کنید، این مکتب اصفهان و بعد مکتب قم که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری آمدن، آیت الله آقای گلپایگانی، مرحوم امام خمینی، این بزرگان برای شهرت خیلی ارزش قائلن. الان آیت الله آقای سبحانی، آیت الله آقای جوادی، همه این مراجعی که تو قم هن. اما نجف اصلا برای شهرت ارزشی قائل نیست. فقهایی که در نجف رشد کردن، اینا از مرحوم آخوند خراسانی متأثر شدن، از شیخ انصاری متأثر شدن، که شیخ انصاری در باب شهرت اصلا خودش متشدد صحبت میکنه، در رسائل ریشه شهرت رو میکنه. بله بله، اصلا هیچی در فقه هر جا وارد میشه اول با شهرت وارد میشه، و این نهایت احتیاط شیخه. به قول آقای بروجردی میگه وقتی که ما با شهرت پیش بریم و مطابق شهرت فتوا بدیم، هر دقیقه یک کمی دلمون گرمه که مبادا اینا در طول تاریخ مگر میشم یه چیزی اشتباه کنن. ولی وقتی خودمون یک رأی بدیم، این در حقیقت نشانه اینه که چی؟ که عرض خدمت شریف با سعادت شما که نشانه اینه که ممکنه یک خلافی کرده باشیم، ممکنه در حقیقت از اون حقیقتی که بوده. پس ببینید دوستان عزیز، اگر قطع حاصل شد، اگر گمانی که حجت است، حجت لازم نیست بر مبانی تمام مجتهدین حجت باشه، بر مبنای خود مجتهد باید حجت باشه. به همین دلیل باید هر کسی مجتهد بشه که به این حالات برسه. لذا وعلم ان المکلفه را گفتن مجتهدین. اگر شک بود، آقا برای مجتهد اصلا یقین حاصل نمیشه، ظن غالب حاصل نمیشه، شک داره، همش هرچی مراجعه میکنه تردید داره در حقیقت. درست شد؟ اینجا جاییست که چیکار باید بکنن؟ اصول عملیه را شارع قرار داده. اصول عملیه گفته آقای مکلف شما که نگاه کن، این حکم آیا حالت سابقه دارد یا ندارد؟ اگر حالت سابقه داشته باشد مجرای استصحاب میشه. اینجا شارع مقدس برای ما استصحاب را قرار داده، که قدمای ما استصحاب را قبول نداشتن. آقایون چون استصحاب اولین بار امام باقر اشاره کردن، لا تنقض الیقین بشن، اهل سنت یعنی شاگردان ابو حنیفه جمله را از امام صادق گرفتن، به صورت یک قاعده عقلی در آوردن. بلذا اهل سنت دلیل استصحاب را عقل میدونن، در ردیف قیاس نقل میکنندش. قیاس هم عقل مصدرش، استصحاب هم عقل. به همین جهت فقهای قدیم شیعه استصحاب را قبول ندارن. سید مرتضی استصحاب را قبول نداره، میگه مفاد عقله و عقل حجت نیست. قیاس را قبول نداره، مفاهیم را قبول نداره. ببینید استصحاب در حقیقت در نزد اهل سنت مفادی قاعده عقلیه. خب حالت سابقه اونا میگن حجته. فقهای ما هم به کم کم به روایات تمسک کردن، مخصوصا به قول شیخ میگه از دوره حسین بن عبدالسبن عاملی، پدر شیخ بهایی متوفای 984، که در کتاب الاقد و تهماسبی آمد همین روایت لا تنقض گفت. آقا کمیه دیگه، چرا این رو نقض میکنیم؟ سید مرتضی چون این اخبار استصحاب را همه را خبر واحد میدونست. شما تو اخبار استصحاب اگر از شهرت استفاده نکنید، ما یک روایت صحیحه نداریم. اون دو تا سه تا روایت اول که لا تنقض توش آمده مزمره دیگه، متأخران کلن مزمره را ضعیف می دونستن. شهید اول و شهید ثانی به روایت مزمره در سر تا سر فقه عمل نکرده. لا یزر حل ازمار، مرحوم شیخ انصاری میگه و لا یزر حل ازمار لعنه لا یروی الا عن الامام. شهید میگه نه ما به اینا کار نداریم، شهید اول و شهید ثانی ازمار را مطلقا باعث ضعف سند میدونه. خب اینا را ضعیف میدونستن، پس استصحاب را حجت نمیدونن. خب یا حالت سابقه دارد که استصحابه، یا حالت سابقه نداره. اگر حالت سابقه ندارد، ما در حقیقت میتونیم در اینجا مثلا فهم کنیم بین این دوتای جوری احتیاط کنیم، میگن خب اینجا مقام احتیاط، درست شد؟ اگر چنانچه بین این دوتا نتونیم یک جوری احتیاط بکنیم، میگن آقا این دوتا دیگه لبه یه چیز به هم میجنگن، میگه میشه مقام تأخیر، میشه مقام تأخیر. اگر چنانچه دلیلی نداشتیم، نه جای تأخیره، نه جای استصحابه، نه جای احتیاطه، بلکه میگیم آقا برائت جاری بکنیم. این چهار تا اصل که در فقه اهل سنت، اهل شیعه اصل براشد، چهار تا به ما و چهار تا از مختصات اصول شیعه است. اصول اصل استصحاب به ما و استصحاب از مختصات اهل سنته، بعدن فقهای ما بحث کردن آوردن تو کتاب ها. خب پس بنابراین در مقام تحیر فقی چیکار کنه؟ فقی یکی از این اصول رو باید نگاه کنه، اگر سابقه داره اصل استصحاب، اگر نمیشه جمع کرد تخییر، اگر میشه احتیاط که احتیاط، اگر چنانچه جای براءت در شبهات حکمیه براءت جاری میکنیم، اخباریون میگن نه ما احتیاط میکنیم. خب حالا دوستان عزیز به این مدخل رسیدیم که ما میخوام بگیم این اصول عملیه زمانی جاری میشود که دو تا مرحله قبلی نباشد. یعنی در حقیقت ما میام فقها چیکار میکنن؟ دوستان عزیز دیروزم گفتم ما طلبه ها اصطلاح شناسی ما ضعیفه، این خیلی مهمه. ما میام میگیم آقا اماره یعنی چی، بعد میگیم اصول یعنی چی. نگاه کنید فقهای ما اصول رو در مقابل چی قرار میدن؟ اماره. این یک قسیم یک دیگره. پس ادله‌ای که ما در فقه داریم کلن یا امارات است یا اصول است. ضمناً آقا اماره نخونده، اماره، اماره جامده یعنی علامت. نگاه کنید زمان قدیم تو راه‌ها کاروان ها که میرفتن، خدا رحمت کنه والدی ما میشه تعریف میگرد، کوچ سنگی میبود، خب روش میامدن آهک و گچ میرسن، از او دور کری، کری یعنی رابلد، که بعد ایشون میگفت بابا بزرگ کاروان می آورد یک رابلدی رو میگرفت، به نزدیک گناباد که میرسید میگفت در این ری عمرانی که میخوایم رد بشیم راه رو گم میکنیم، یک راه بلد میگرفت، این همراه کاروان میامد و کاروان رو عبور میداد تا به تربت میرسید. ببینید این کری او از دور کوت سنگی میبود، سفیدی او رو نگاه میکرد و این کاروان رو میبرد، او رو میگفتن اماره. امارت یعنی رهبری آقایون، یعنی سروری، یعنی امیر بودن. اونی که مشتق اماره است، امره، امره یعنی جعله امیرا. حضرت امیر را پیغمبر اکرم اماره قرار داد نه اماره. اماره یعنی علامت، علامت دیگه یک نگاهی کردی دیگه بعد میری دنبال کارت بل میکن. اما کسی که امیره دیگه همیشه امیره، لذا حضرت امیر اماره نیست، حضرت امیر اماره است. اونی که ما در اصول نیاز داریم اماره یعنی علامت، مثل ولایت و ولایت که میگیم، اونی که ما نیاز داریم ولایته نه ولایت. ولایت یعنی نزدیک بودن، خیلی خودشون رو نزدیک به اهل بیت میدونن. اونی که قبول باید بکنیم ولایته، یعنی در حقیقت ما منخنر در تبعیت بشویم. بله این دوستان عزیز اینجاست که امارا پیدا میشه، اینجاست که اصول پیدا میشه. حالا میرسیم به اینجا که میگن آقا الاصول و دلیل حیث لا دلیل یعنی چه. و صلی الله علی محمد.